بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ما ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يرى أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. عنایت فرمودید که حضرت کلیم الله بعد از میقاتی که با پروردگارشون داشتن و آماده شدن برای این که شریعت الهی را به نحو تام و تمام برسونند به اون بشر اون زمان، نکاتی رو حضرت حق تذکر دادند که در مقابله با این مسیری که حضرت موسی علیه السلام به بشر ارائه دادن مقاومت هایی شد و نتیجه اون مقاومت ها یا ضرر اون مقاومت ها اون شد که تا حدی بحثش شد. دوستان بعضن سوال کرده بودن در رابطه با آیه 143 که اونجا اگه نظرتون باشه بحث این بود که حضرت موسی علیه السلام در اون میقات طلب یه نوع رؤیت کردند و حضرت حقم فرمودند که لن ترانی، نمیتونی اون رؤیتی که میخوای رو به دست بیاری، ولی همطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند ادامه آیه اینه که یه وعده‌ای در این لنترانی هست، چون می‌فرماد حضرت حق ولکن انظر الی جبل، به این کوه نگاه کن، اگه در جایگاه خودش موند خب تو هم میتونی خیلی زود من رو ملاقات کنی. که نظرت اینه؟ حضرت امام فرمودن این کوه، کوه انانیت موسی علیه السلام بود و حضرت حق میخواست بگه ببین این کوه اگر من تجلی کنم این کوه انانیت نمیمونه، پس اگه تو هم میخوای رؤیت ما رو داشته باشی در اون مرحله باید از این انانیت خاص خارج بشی. رفقا سوالشون این بود که خب این آیه میگه که نگاه کن، حالا به همون به اون انانیت خوده، خب میبینی که این انانیت، این کوه انانیت نتونست بمونه، پس تو هم نمیتونی رؤیت داشته باشی. فهمیدن چرا؟ اون تفسیر حضرت امام نتیجه گرفت که پس رؤیت واقع میشه، با فرض اینکه آیه گفته است که اگر این کوه در جای خودش مستقر شد، حالا این کوه عنانیت، خب تو هم میتونی رؤیت کنی ما را. خب حالا این کوه عنانیت که مستقر نشد، پس تو هم نمیتونی رؤیت کنی. چرا شما نتیجه گرفتی که میتونی؟ من متن تفسیر حالا مشهور است به تفسیر محی‌الدین، ولی مال عبدالرزاق کاشانیه، ایشون را آوردم کمکتون میکنه. ایشون میفرماد که ولیکن بقیه منه بقیتون ما خلص عن وجوده ها. حضرت موسی در اون سلوک میقاتیشون خب یه 30 روز بود و یه 10 روز. ایشون میگن در اون 30 روز مستعد رسیدن به این که وحی یا بگیره و بیاره بود. حضرت هم قبلا گفته بودن من 30 روز میرم. حالا بعد مشخص میشه که سر همین هم این آگوستالب را آوردن و سرد. ایشون میفرمان که خوب 3 نوع رجوع به حق داریم. اصطلاحا میگن توحید یا فعلی، توحید افعالی، یا توحید صفاتی، یا توحید ذاتی. حضرت کلیم الله اونقدر متعالی هستند که در تکلم الهی به مقام توحید افعالی و صفاتی رسیده باشند. توحید افعالی خدا نصیب هممون بکنه، هر فعل یا جمال حضرت حق آدم ببینه، این خیلی مقام خوبی است که آدم با محبوب خودش در هر صحنه‌ای در هر فعلی روبرو بشه، حتی با افتادن یک برگ از درخت رجوع به حق پیدا کنه. مقام تام و تمامش مال انبیاست. توحید افعالی. توحید صفات از اینم بالاتره است، خیلی مقام توحیدی متعالی است که کسی هر کمالی ببینه جمال حق ببینه. فعل کجا و صفت کجا؟ مقام توحید افعالی همون مقام الحمدلله است که یکی پهلوانی بگه الحمدللهی که الحمد. شما به چی میزنین؟ به زیبایی ها دیگه، حمد میکنین زیبایی ها را. حالا بگوین الحمدلله، برسیم به لطف الهی به جایی که هر چه زیبایی در این عالم از هر منظری ظاهر میشه حضرت الله را در نمایاندن اون پنجره و اون منظر پیدا کنیم. خیلی خوش است یه همچه زندگی که انسان در هر صحنه‌ای با پروردگارش خوش باشه، در هر صحنه‌ای و نمادی. نمیگن توحید افعالی. یه توحیدی هست که دیگه این اصطلاحا میگن فنای فلا، فنای ذات هم منظورشونه است. اونا میگن توحید ذاتی. توحید ذاتی یعنی این که سالک نه تنها هر فعلی را که میبینه دست خدا رو در اون صحنه ببینه و بگه خرم شهر رو خدا آزاد کرد، هر کمالی هم که میبینه برسه به این که حضرت حق در صحنه است. نه تنها این، هر وجودی که میبینه در وجود حق مستغرق ببینه. نمیخوام بگم چیزی ساده است، میدونیدم که بسیار بزرگانش هم تو این قضیه زحمت به زحمت افتادن. کشندین بحث فنای فلاح اومن محفل خاص میخواد، همینطوره. اما حرف عجیبیست. بالاخره همه اون قبول داریم که نمیشه که تو این دنیا یه خدا باشه ده یه چیز دیگه. چرا؟ اگه خدا باشد یه چیز دیگه هم پرلوش باشد، خب این خدا محدوده دیگه. خدایی که محدوده است که خدا نیست. پس عالم است و خدا، هنر شما و انسانهای موحد نیست که جای این مخلوقات رو در این صحنه ای که همه عالم رو خدا گرفته پیدا کنیم. این حرفا هم حرفا بی خودیه. اگه کسی بگه ما وجود اینا رو قبول نداریم، به قول شهید مطهری، هیچ عاقلی نمیگه وجود این مخلوقات گزافه است. هیچ سالک عارفی هم که به توحید ذاتی رسیده است که منکر این واقعیت ها نیست. اینها رو در اون حضور مطلق حضرت حق پیدا کردن، اونچنان حق رو وسیع ببینه که همه مخلوقات در حق باشد، حقم نباشد، خودشم در حق باشد و آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود، بدون اینکه خدا از خدایی خارج بشه. این از مخلوقه. این همون است که وقت دادن نمیخوام بگم، میخوام بگم ظرافتی تو این آیه هست که حضرت موسی در اوج میقاتشون یه مرتبه طلب رب خدای من میخوام ببینم. این چه نوع رؤیتی است؟ این رؤیت توحید ذاتی است. میفرماد که قوله اینه، یعنی در واقع میگه خدا کمک موسی علیه السلام کرده، شعف رؤیت رو بهش داده. حالا در واقع داره میگه رأیت ربی به عین ربی. خیلی مقام است که دیگه آدم خدا رو با چشم خدا ببینه. ولیکن انظر الی الجبل ای جبل جوده که، میگه در واقع داره میگه که به جبل ببخشیم وجود که، وجودت نگاه کن، فإن استقر مکانه، اگر که در جا خودش مود، امکنت رؤیته، تو میتونی منو ببینی. و ذالک من باب تعلیق بالمحال جعله دکا، ای متلاشیان لا وجود له اصلا. میبینی که این کوه هم انانیت با تجلی توحید ذاتی دیگه اصلا وجودی براش نمیمونه. و خر موسی صعقا ان درجه الوجود. حالا موسی علیه السلام از چی خالی شد، خارج شد؟ از وجود. که بخواد خب شوخی که نیست که آدم آخرش بگه خب من خدا. حالا بگید خدایی خداست در عالم که من در واقع در حیطه وسعت الهی یه جایی برای خودم دارم، نه بیرون خدا، خدا و من. در توحید افعالی شما میگوید من دارم میبینم همه چیز فعل خداست، خیلی هم خوبه، خدا نصیبمون بکنه. در توحید صفاتی دارید میگوید من دارم میبینم که همه کمالات مال خداست. در توحید ذاتی که دیگه معنی نمیمونه، خر موسا سعقا ان درجه الوجود فانیان. فلما دقت کنید به جملش، فلما افاق بالوجود الموهوب الحقانی عند البقاء بعد الفنا قال سبحانک ان تکون مرئیا لغیره. وقتی که از خودش فانی شد به وجود حق باقی شد، فانی ز خدا به دوست باقی، بالوجود الموهب الحقانی، به وجودی که خدا دیگه حالا بهش میده. پیامبر خدا را در قرآن دارید پیامبر اون وقتی که نیزه میندازی تو نیزه نمیندازی. پس کیه نیزه میندازه؟ وجود حقانی محمد صلوات الله علیه و آله. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. شوخی نیست. عرض کردم حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می فرمان بالاترین وصف مقام پیامبر در این آیه است. هر کسی بفهمه این آیه یعنی چی، اون وقتی که تو نیزه میندازی، که نیزه میندازی، ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یعنی چی؟ یعنی دیگه تمام وجودش وجود حقانی شده است. اینجا اندل بقاء بعد الفنا، بعد پس در واقع اون اشکال وارد نیست. میگه اگر این کوه بمونه، تو هم در این حالت که داری میگویی که من میخوام تو را ببینم میتونی ببینی. خب این کوه نمیمونه، پس اگر هم تو خواستی ببینی باید نمونی. موسی هم که قبول کرد. فخر موسی سائقا یعنی چه؟ یعنی در از این وجود موسوی در توحید افعالی و صفاتی بازم خارج شد. جمله رو نگاه کنید، لکن بقیه منه بقیه، یه نحوه وجود هنوز براش مونده بود. اینجاست که در واقع اون دهه آخر بنا به این تفسیر دهه فنای ذاتی بود که به جایی برسد که دیگه از این جهت دیگه وجودش وجود حقانی بشه و به اون درجه توحید متعالی برسه. و واقعا هم خودتون نگاه کن، مگه میشه پیامبری با اون درجه عالیه یه مرتبه مثلا بگه خدا میخوام ببینم ادا، بعدم بگه نه؟ این مقام رو حضرت صادق هم تو روایتشون میفرمان. البته میگم روایت های ما تو این قضیه خیلی توسعه داره، بر اساس سخن، بر اساس نگاه و آمادگی مردم باشون صحبت کنن. ولی یه جا میفرما خیلی تعبیر خوبه، دو تا روایت تو این جزوه دون هست، میفرمان مانع رؤیت حقانی خلق وجود خلقی مخلوق است. حالا نگاه کنید خیلی حرف خوبیه، یعنی حضرت میفرمان اگه میخوای اون رؤیت کامل داشته باشی وجود تو نمیذاره، وجود تو وجود و که زنبان خلاصه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برق. این چه نوع رؤیتی است که وجود شما حجاب است؟ این که وجود توحید افعال یا توحید صفاتی نیست که، این وجود، این توحید ذاتی وجود ما باید از وجود ما در به وجود حقانی موجود بشه سالک. منظور ازم اینه که اون دو تا روایت کمک میکنه که همین نگاهی که شده است به آیرم بتونیم بپذیریم که وجود خلقی خلق خودش حجاب است. یه صلوات بفرست. ملاحظه کردیم که در ادامه همین آیه در آیه 144 گفت خب حالا موسی تو آماده شدی یک که ما تو را برای کار خاصی انتخاب کنیم که اون کار خاص رسوندن رسالات الهی و رساندن کلام الهی بود و موعظه ها و تفصیل و احکام رو به حضرت موسی در الواح دادند. و بعدم آیه 146 و 147 انشالله خودتون ازش غافل نشین، خیلی نکته ظریفی داشت که حضرت حق به موسی علیه السلام فرمود فخذها بقوه، این الواح رو، این دستورات رو، این موعظات رو، این احکام رو، این عقاید رو محکم بگیری و به قومدم بگو چی؟ یأخذوا بأحسنها، محکم بگیرن، خوب بگیرن، ساده نگیرن. و اونایی هم که حالا که حق اومد، تا دیروز توجیه داشتن که حق رو نمیشناسیم، حالا که حق اومد فاسقین، یعنی اونایی که در مقابل این حقی که ظاهر شد از طریق حضرت موسی بی تفاوت باشن، اینا دیگه ضایع میشن. سعوریکم دار الفاسقین رو عنایت داشتید، خیلی زود میفهمین اینا چقدر وضعشون خراب است. تا دیروز حرفی نبود که شیطان اون بالا نشسته بوده برای ملائکه سخنرانی میکرد، یه آدمی آوردن وسط، علم آدم اسماء کلها، بعدم گفتن یا آدم انبههم، بعدم به شیطان گفتن خب حالا سجده کن، حالا آبروش رفت. تا آدمی نیامده بود با این همه اسما، همه اسما که شیطان اون بالا داشت سخنرانی میکرد. این یه چیز عجیبی است. به قول علامه طباطبایی میفرمان، خیلی دقت کن به این جمله، میفرمان آدم کفر پنهان شیطان را ظاهر کرد. چرا؟ چون تو قرآن از کان من الکافرین. اما تو میشه کافر باشید و برای ملائکه هم سجده کنه؟ به الله کافر بود، به سبوح و قدوس که کافر نبود که بحثش شده است. آدم با همه اسما اومد، علم آدم الاسما کلها، و وقت الله چیه؟ الله همه اسما است به جمعهی. آدم خلیفت الله شد، حالا به شیطانی که چند تا اسم و نمیدونم ایمانهای جزئی داره نتونست تحمل که آبروش رفت. حضرت موسی علیه السلام با نور نبوت کامل اومده است، حالا یه عده‌ای که ممکن است تا دیروز هم هیچ مسئله‌ای نداشتن، آدمای سالمی هم به ظاهر بودن، حالا اینا اگه در مقابل این حق مقاومت کنن آبروشون میره. که آیه 146 خیلی آیه عجیبی است. من با اینکه دقیقاً اون جلسه همه وقتم رو روش گذاشتم، حالا میخوام زود رد بشم، ولی واقعاً شما رد نشید. این که شنده اولیای الهی گاهی خیلی زود پیش بینی میکنند، شما این آیه را خوب بفهمید بسیار میتونید آینده را پیش بینی کنید، نه پیشگو بشید. میتونید بفهمید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میتونید بفهمید مقام معظم رهبری در این صحبتشون با مردم آذربایجان، آخر صحبتشون دیدین خطاب کردن به این جوانها، گفتن من به شما قول میدم که همین شما که اینجا نشستین با آینده ای روبرو میشین بسیار بهتر از این آینده. فکر نکنید اینا را ایشون از سر احساس، اینا تمام کلید داره در قرآن. حالا همین آیه رو دوباره نگاه کنید، میگه من دار فاسقین را، حالا که این دین اومده خیلی زود سعوریکم، خیلی زود نشونه دون میدم. بعد میگه چطوری نشونه دون میدم؟ آیه 146 داره میگه چطوری، میگه خیلی قشنگ سأصرف عن آیاتی، آیات هم میارم وسط، خیلی زود این آدمای متکبر رو کاری میکنم که در مقابل این آیات زیر بار نرن. خب لو میرن یا نه؟ عجل نکن. چند تا بعد میگه که میارم و این یرا کل آیتن، هر آیه میارم میبینند و لا یومنو، ایمان نمیارن. میگم اه پس این تا دیروز که مقدس بازی در رو، میگه این انجمن حجتیه چطور شدن؟ امام فرمودن اینهایی که ولایت را وسیله تکسب و تعیش کردن، تا دیروز که اینا هم گفتن امام زمان تشریف بیان میخوایم نوکرتون باشیم، حالا یه انقلاب اومده است بوی امام زمان میده میگن نمیخوایم. با شاه بیشتر رفیق بودن تا با حضرت امام، داستانی داره دیگه، بلد این نارو. امام فرمودن این ولایتی های بیدین که ولایت را وسیله تکسب، تکسب یعنی چه؟ دکون واکن، کسب با دکونشونه، و تعیش که ولایت نیم. ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم، برای آمریکا نگفتن به خدا پناه بریم. چطوری باید با اینا در افتاد؟ خب دین خیلی سخته است، خدا میگه نترس من حلش میکنم. شما واقعا این پدیده ای انجمن حجتی فکر کنید ساده حل شد؟ خیلی از ناداشتیم، اینقدر قشنگ حل شد. برای همین خدا قول داده است، میگه که منصرفشون میکنم اونایی که متکبرن در مقابل الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اینا چه کار میکنم؟ حقا براشون میارم زیر بار نمیرم. و این یرا سبیل الرشد، راه نجات سعادت یه ملت نشونشون میدیم، لا یتخذون سبیلا. عجب اینا بچه را همچینه. آقا ما با آزادی در مقابل آمریکا زندگی میتونیم بکنیم یا اینکه نوکر آمریکا بشیم؟ چون اونی تعجب میکنیم یه سری مقدس و حالا غیر مقدس به هر سال حرف اینه، یه دی آدم نید اینها به صراحت در مقابل سبیل رشدی که دین آورده است لا یتقنیم پذیرم. خب شما قشنگ مسئله براتون روشن میشه. و اون طرف و این یرا سبیل القیت تخذ، میبینیم آقا هر دعوت احمقانهی که میشه اینا میپذیرم. خب یه از این قشنگتر حرف بزنه خدا، میگه آقا چی دلواپسی؟ من برنامه دارم برای وقتی حق اومد من باطلا روشن میکنم برای شما، جلوه هایی را به وجود میارم که اینا لو برن. آخر آیه را بلدین، ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این برای اینه که در مقابل آیات روشن الهی، این حقانیت محضه، اسلام و دیانت اولیا و انبیا اینا زیر بار نمیرن. میگه این علتش اینست که بحثش شده. عرض کردم آیه 147 یه مژده است که والذین کذبوا بآیاتنا، دیگه اینا کلیت کنین برای همیشه یه زندگی اینا بدونین، والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم. هر کسی که در هر شکلی این آیات الهی رو تکذیب کنه، شما رو این فکر کنین، آیات الهی یعنی هر صحنه‌ای که نمایش حق است و این نبی، میگه نتیجه نمیگیرن، دل واپس نباشه. حالا من مثال میزنم، شما خودتون صد ها مثال دارید، من خودم نزنم. از این در دفاع مقدس 8 ساله یکی از عالی ترین آیات الهی بود. خدا خیلی خوب عظمت اسلام و دیانت و معنویت رو نشون داد. دیدیدم الحمدلله اونایی که چشماشون اینا دید، ولی یه دیم نیدند. خب نتیجه چی شد؟ من یادم از این سید مهدی هاشمی، خدا لعنتش کنه، همینجا فلاورجون صحبت کرد، جمله شما هم دیگه با این گوشام تو نوارش، گفت آقا این جنگا الکیست، این جنگا آمریکایی‌ها درست کردن، بی خودم شما نرین جبهه، خودشون هم تمامش میکنن. من هم وقتیش نگودم این چه فرقی با حرف آمریکا میکنه، حالا تو سپاهه، این که هم حرف آمریکاست که یعنی بچه ما نرن جنگ تا اون هر کار دلش خواهد بکنه. ولی ببینید چقدر قشنگ خیلی ظاهره، این جنگ آمریکایی‌ها شروع کردن، خودشون هم تمام کردن، بی خودم شما دارین. بعد از عملیات رمضان بود که ما شکستم خوردیم، حالا آقا نطقش گرفته، خب همینه، یه روز جنگ شکست داره یه روز پیروز، شروع کرده بود توهین به مسئولا با این حرفا. من عرضم اینجاست که خب خیلی همه ناراحت شدن، ولی کی رسوا شد؟ اون رسوا شد، خودش اوبتا کجا اومد، چه اقرارایی کرد، کی باورش اومد؟ من یادم رفقای ما خیلی حرص می‌خوردن که چرا داره همچی میکنه، میریخ به هم منطقه را، یادا از زنکه در جریان میمد، یه روز میمد اینجا میریخ منطقه را به همه میرفت، بچه همه ذهن خراب میشده اینا. میگه نه اینا این آیت بزرگ الهی، خواهی واقعا شما الحمدلله اهلی، خدا نکنه یک روز من و شما این آیت بزرگ الهی یعنی این صحنه دفاع مقدس رو فراموش کنید، باور کنید آیات اساسی قرآن الهی را فراموش کرد. صورت قرآن همینطور که امیرالمومنین قرآن ناطقه، در ذیل امیرالمومنین این جبهه و جنگ و این شهدات قرآن ناطقه را کدام میدونه؟ باید پیداشون کنیم ببینیمش. خب حالا میگه که نه اینا بدون، اگه کسی ندید اینا را کذب و به آیات اینا را بخواستم بگم زود ننین، فقط صرف کلمات لفظ قرآن بگیرید، نه خیلی آیات عجیبی تو این عالم داره واقع میشه و هرچی هم جلو میریم انگار بیشتر میشه. کی باورتون میاد که یهو در عرض یه عمر، هنوز ما یه عمرمون تموم نشده، شما ببینید چی شد، شاه رفت، صدام رفت، طالبان رفت، همه اینا رو برای ما گذاشته بودن که ما رو اذیت کنن. چطور جنگ 8 ساله به پیروزی رسید، فتنه رفت، چه خب اینا نشون میده خیلی آیات الهی منعکس هست و هر روز هم اینطوره و عجیب است که انگار فوران تجلی آیات الهی. میگه اگه کسی اینا رو نبینه گرفتار چی میشه؟ گرفتار لس آنجلس میشه، سلطنت طلب میشه. یعنی این که یه عده گرفتار اونا شدن نمیبینن اینا را، بعد گرفتار اونا میشن. میگه که اینا حبطت اعمالهم، زحماتشون تلاششون پوچه، نتیجه نداره. بعد خودش آخر آیه میگه هل یجزان الا ما کانوا یعملون، آیا جز این است که باید ما مناسب عملشون به اینا جزا بدیم؟ خب اینا عملشون که حق نیست، چیزی هم که حق باطل، چیزی که حق نیست باطل است، خب باطل هم که هیچی نیست، باطل کان زهوقا دیگه، شما میبینین الحمدلله هر روز اینا بحثش شد. حالا تا حدی که ایشالله ذهن عزیزان آماده بشه خودتون رو آیات تدبر کنید. این آیه 148 و 149 رو نگاه کنید، فرمود و اتخذ قوم موسی من بعدهی من حلیهم اجلن جسدن لهو خوار. آقا بعد که حضرت موسی تشریف بردن در مشرف شدن به لقاء الهی، قوم حضرت موسی بعدهی یعنی بعد از این که رفتن کجا؟ میقات. از حلیهم از زینتهای خود این مردم یه گوساله ای ساخت. خب این گوساله خیلی عجیب بود، خوار میکرد مثل گوساله، اما این جسدن که اولش میاره یعنی چی؟ یعنی زنده نبود. خیلی سخته و مثل این عروسک که زنده نیستند و آواز میخونند و یه همچی سامری پیدا شده بود برای حضرت موسی که حالا این وضعیات شده. معجزه قرآن اینجاست که این گوساله خوار میکرده. این حرکت، این صوت گوساله رو میگن خوار. این که حتی مفسرین هم توش مسئله دار شدند. من نمیخوام وارد حوزه وسیع تفسیر این آیه بشم، اما سیاق آیه کمک هم میکنه، کافی هم میگه آقا این گوساله جسدی بود که خوار میکرد. اگه این جسدن نبود یه خود زخم میشد که سامریه عجب شیطون بوده است، راست راستی خوار میکرده. حالا اونا رو هم محل نگذاریم که نمیدونم چطوری بوده است، نمیدونم تنظیم میکرده، ما کاری به حرفا نداریم. این آیه میگه چی؟ میگه خوار میکرد، یعنی راست مثل یه گوساله چه کار میکرده؟ صدا در برده. خب اما جسد بوده است، یعنی اینجور نبوده است که دست و باشم حرکت کنه که. خب بعد قرآن میگه که چطور اینا فریب خوردن. علم یرا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. اینا صرف گفتن عجب خدای موسی همینه و گرفتن و صرف دورش چرخیدن. آکفین. حالا میرسیم آیه عجیبیه که میگن که علیه آکفین به حضرت هارون که میگن آخه دنبال این چرا میگن ما اینا فعلا پسندیدیم. جالبه اینا نمیگن این بوتوا، میگن این همون خدای موساست که ما دنبالش بودیم. سامری که یه آدم بیدینی نیست که، یه آدمی است با دین مردم داره با مردم حرف میزنه، میشناسه این فرهنگا. دو تا چیز میفهمد و عجیب پیچیده است، عین برنامه‌ای که امروز تو دنیا هست. هم گرایشش به حسیات، هم تکلمش به معنویات است. ببینید میگه این همون خدای موساست، ولی این خدای موسا حالا چی شده؟ جسد شده، صورت پیدا کرده است. بر همینم وقت حضرت ها این آیه 92 سوره طه، سوره طه و سوره اعراف، این دوتا اگه کنار هم بذارید خیلی آیات تفسیر میشه. با خود حضرت علامه هم دقت کردین دائم این دوتا سوره رو کنار هم میذارن قضیه حضرت موسا. در آیه 92 سوره طه میگه که لقد قال لهم هارون من قبل. هارون قبل از اینکه حضرت موسی علیه السلام تشریف بیارن گفت به اینا یا قامه. قامه یعنی چه؟ یعنی آخه عزیزی من. چقدر تعبیر قشنگی بود تعبیر جناب آیت الله مصباح که فرمودن مقام معظم رهبری حتی برای این سران فتنه دلسوزی کردن تا اونجا که میتونستن. این همینه یا قامه. قامه میدونی که یارا برداشتن عوضش این کسره، یعنی عزیزان من. ببین دارید با بت پرستایی که میخوان گرفتار بشن اینجوری حرف میزنه. انما فتنتم بهی، از این طریقه دارید امتحان میشین که ببینن اون توحید نابا دارید یا دارید فریب میخورید. و ان ربکم الرحمن، پروردگار شما که این گوساله نمیشه، رحمان است با اون وسعت عالیه‌ای که دارید. فتبعونی، حرف منه بشنوین، رفته حرف سامری میشنوین. و اطیعوا امری، اطاعت منه بکنین که در وظیفه الهی هستم. میدونی جواب چی دادن؟ قالو لن نبره علیه آکفی، ما حرفت ما تا حضرت چی؟ حتی یرجع الینا موسی، ما تا حضرت موسی نیاد دور این همین طور میگردیم، ما ولم نمی کنیم. وقت از این چی میفهمید؟ اولا موسی رو قبول دارن، ببینید چقدر پیچیده شده کار، قبول دارن پیغمبره، قبول هم دارن که حضرت موسی هرچی اومد گفت ما قبول میکنیم، ولی حالا فعلا بت پرست شدن. چیز گیردون میاد به فرمایش حضرت آیت الله جوادی زید همین آیه که آیه 148 فرمان که اون ریشه های فرهنگی فرعونی رو نتونسته بودن ازش عبور کنه. درسته که به کمک موسی و به نور خدا از فرعون عبور کردن، حالا اومدن این بره دریای نیل، اما از فکر فرعونی هنو آزاد نشدن. که من بارها میگم خدا کمکمون کنه، شما مطمئن باشین ما هنوز اونجور که باید و شاید به قرآن و فرهنگ اهل البیت نزدیک نشدیم تا آزاد بشیم از این فرهنگ کفر دنیای ظلمانی امروز. باید منتظر باشیم، یا منتظر سامری های بعد از سامری ها باشیم، یا تلاش کنیم از سامری ها عبور کنیم. نمیشه هیچ کاری نکنیم و سامری ها به انواع فن نیان، میان، اومدن بازم میان. خدا را شکر که ملت ما تا حدی تونستن در دام اونا نیفتن اونجوری که دیگه نتونن دست پا بزنن. حالا جالب است بنی اسرائیل هم خیر ببینن همین کاری کردن. حالا نگاه کنین و هم میخونیم تا اینجا شد که خداوند میگه که علم یرا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا اینا فکر نکردن که آخه این گوساله که حرف نمیتونه بزنه، حضرت موسی علیه السلام میره با پروردگارش حرف میزنه، اگه این پروردگار بچه‌ها حرف نمیزنه؟ ولا یهدیهم سبیلا، آخه راه نشون نمیده. ما میخوایم زندگی کنیم، ما راهکار برای زندگیمون میخوایم، ما سعادتمون رو میخوایم دنبال کنیم، آخه این فقط خوار میکنه. خیلی کار عجیبیه، خیلی عجیبه، خوبای کارای میکنه که آدم فکریه چرا همچی میکنه. اما خب حالا این کارایی که میکنه، خب نه حرف میزنه ما رو هدایت کنه، نه راه حق و سعادت به ما نشونده، چرا اینا نگرفتید؟ خیلی دقیقه با دقت کنید، زود ازش رد نشین. بسیار مشکلات امروز مردم اگه همین نیست، میگردن یک کسی میگن آقا این ما چه نشسته بودیم درونمون خوند، خب که چی؟ راه زندگی به ما نشون داد، ما نوکرش درونمون خوند یا نخوند به من چه؟ این کرامت بازی را به پای ائمه عزیز ما که در بصیرت کامل برای هدایت ما بودن کرامتی هم داشتن، ولی به قول حضرت آیت الله قاضی طباطبایی این که ما به صرف کرامت دنبال یه دیرا بیفتیم، ما این خطرناکه، ما با توحید را میفتیم. حتما داستانش هم میدونین، براتون بزرگان گفتم، تفرزندشون هم نقل میکنن که اون آقای ابراهیم کهربایی الکتریکس کربلا که بوده اصلا نجف، این الکتریکی کار میکرد کهربا، این وقتی میاد خدمت آیت الله قاضی، آیت الله قاضی بهش میگن که خب، اون اول دست پیشا میگیره میگه من نمیخوام مثل این شاگرداش تنبل شما ناز نازکی بیاما، شما به من دستور بده من عمل میکنم. میگن که خب شغلت چیه؟ یا شغل نمیخوام، هر اراده بکنم هر چی بخوام پیشم است. حالا کنار شط نجف هم داشتن راه میرفتن، میگن که خب، میگه میخوان یه ماهی از از شط بیارم بذارم جلو دو؟ میگن بله. میگن یه ماهی افتاد جلوش. آقا میگن که خب اول باید تکلیفت با این کرامتت حل کنم، اگه میخوای با ما باشی باید از اینا بذاری کنار، دیگه اینا رو نباید داشته باشی. ظاهرا تصرف میکنن دیگه، نه دیگه باید قرار برو کار کن، میره برقی آخرش هم از برق میگیره دش میفته تا منده خدا رحمت میکنه اما زحمت میکشه، یعنی راست راست شاگرد آیت الله قاضی میشه تا به جایی من میرسه. عرضم اینه که به فرمایش آیت الله قاضی توحید اهل البیت برای ما مهم است. خب خدا معلوم است گندم که میکاری کاه هم داره، اما اگه یه دی دنبال کاه رفتن همینه که ایش این خیلی چیز پیچیده ای است که این گوساله خوار میکنه. سامری هم آدم است. چاله میخونین تو سوره طه میگه من اثر رسول، من از آثار پای جبرائیل یه چیزی گرفتم ریختم تو این طلا و نقره ها که این خوار میکنه. تفسیر بعدی نیست این تفسیر من اثر رسول، مفسر میفرمودن بالاخره آدمی بوده است که جبرائیل را میدیده است. آخه جبرائیل که دیدنی اثر رسول، یعنی نسبت به این تجلی حضرت جبرائیل بر این پدیده مادی این استفاده میکرده. داستانی هم داره، بی خودی هم وقت نمیخواد گوش بزنه. همه حرفم اینه که این آقا با این کارا عجیب و غریبش اومده است به ذهنه، ولی بنا نیست که ما دنبال سامری را بیفتیم، ما دنبال محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله را میفتیم. خدا رحمت کند احمد آقا را. بفرمودن که این یه دی میمدن با ماشینای آخرین سیستم تقاضا میکردن تصفره های حضرت امام رو به ما بده، امام هم گفتن بده. یه دی همینه دیگه، چرا؟ اگه میخوریم شفا پیدا میکنیم، حالا شفا پیدا میکنیم ها زده انقلابی این دا چکا کنیم؟ امام ها قبول داشتن، اما در جهت قبول داشتن که شفا پیدا کنن. خب بیافته هیچ ایشون حرفش این بود که اینا هستن امام رو در هم معلومه. امامی که میاد با توحید الهی خودش دنیا رو در تجلیات توحیدی متأثر میکنه، از تهمونده هاش هم میشه چهار تا شفا پیدا کنن، ولی اینشون که نیومده است برای این کار، اینا حاشیه قضیه است. خطر کجاست؟ خطر این است که این حاشیه ها گرفته بشه اصلش فراموش بشه. این که تذکر خیلی خوبیه که میفرمان این باید یه چیز دیگه میدیدن این مردم، میدیدن این گوساله که میگن آقا الهی حضرت تجلی الهی است، آیا میشه باش حرف زد ازش هدایت کره؟ چرا اینا نگاه نکردن؟ دقت کنید به آیه، بعدم تفسیر علامه رو نگاه کنیم. ادامه آیه این است: اتخذوه و کانوا ظالمین. گوساله رو گرفتن و ظالم بودن. کانو رو دقت کنید، حضرت آقای جوادی حفظ الله از این کانو استفاده میکنه، یعنی اینا هنوز اون توحیدی که نشد گوساله را بهشون قالب کرده پیدا نکرده بودن. خیلی ما هم دل واپسیم. آقا منی نمیدونم عرفان کیهانی از این چرمتی آخی ایران، آقا تو مگه دنباله چی بودی؟ میگه نه آقا مصاحبه کرده بود با این خانم. گفت نه من همینطور که وامی سمی آقا از اون بالا دستش تکون میده حال میام. گفت که چی؟ آقا تو بخواستی با خدا زندگی کنی؟ آقا جالب است، من این آدم بی حجاب اینجوری هم، یعنی یک معنویت نمیدونم ضعیف کاذب شیطانی برای اینا بس است. خب این که ریشش نیست که اینا اون توحیدی که باید بگیرند و نگرفتن، بس است همین قد. ولما سقط فی ایدیهم و رعا انهم قد ذلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. باریکلا. این ولما سقط فی ایدیهم اصطلاحه، یعنی وقتی کف دستشون گذاشتیم انحرافشون، وقتی کف دستشون گذاشته شد انحرافشون، و رعا انهم قد ذلوا، دیدن وا چه خراب کردند. قالو چی؟ باریکلا. لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. اگه خدا به ما رحم نکنه و نبخشدمون ما بدبخت میشیم. خاسرین یعنی چی؟ یعنی همه چیمون میره. این دو تا آیه به فرمایش علامه طباطبایی اینا رو بشکن جمله معترضه، یعنی موضوع قبلی را قبل از این که به موضوع بعدی وز کنن، این دوتا آیه را برای پیامبر فرمود حالا برمیگرده به ادامه داستان. چرا؟ یعنی در واقع داره برای پیامبر قضیه را میگه، میفرمان دقت کنید، چون میفرماد که یه شاهدی، حالا ذهنم نیست شاهد، که میگه که پیامبر قضیه از این قرار بود که اینا اومدند و اینجوری گوساله پرست شدند و بعدم وقتی فهمیدن اشتباه کردن توبه کردن. خب همین جام گیر بیارید مطلب، و وقتی یه ملتی مزده توحید چنی چشیدن، امید داشته باشین اگرم منحرف شدن وقتی انحرافشون رو نشونشون دادین برگردن. همین امروز داشتم بعضی تفسیرها رو نگاه میکردم، همین هم نوشت از اونجایی که شباهت امت پیامبر آخر الزمان به بنی اسرائیل زیاده، ما باید از این آیه امید داشته باشیم که اگه ملت پیامبر آخر الزمانم در بعض جهات به انحراف گرفتار شدن، با تذکر و روشن شدن انحراف برگردن، زود ناامید نشیم و بگم تمام شد. تذکر خوبیه. اما برگردیم به ادامه قضیه. ولما رجع موسی الی قومهی، وقتی که موسی علیه السلام به قومش برگشت، غضبان اسفا، دوتا، هم بسیار اسفا هم بسیار غضبناک بودن، هم بسیار غصه میخوردن، متاسف بودن. خب چرا این زحمت ها رفت؟ این همه ما تلاش کردیم رفتم گوساله پرست شدم. علتشن این که حضرت آنی دستشون اومد، چون دارین در قرآن که خدا وقتی تو میقات بودند و در همون میقات بودند به حضرت موسی خبرش داد، قد خدا میفرماد قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. ای موسی تو که اومدی در اینجا بدون سامری قوم دا امتحان کرد و منحرفشون کرد، ما امتحانشون کردیم که توی امتحان قرارشون بدیم و خلاصه منحرف شدن. ولی علامه طباطبایی میفرمان که اونجا حضرت موسی در یه شرایط دیگه بودن، خبر را داشتن و آمادن بودن وقتی اومدن، پس غضبان بود چون روبرو شد با جریانی که عجب این همه زحمت یه مرتبه رفت. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، چقدر بد جانشینی کردید بعد از من، اعجلتم امر ربکم، آیا عجله کردین در امر پروردگارتون؟ هر جور میخواین معنا کنین، نکات ظریفی داره یکی جو از شراحینه، آیا این عجله به دستور پروردگارتون بود؟ یکی هم این که همان چیزی که به خاطر آن موسی علیه السلام به میقات رفت همین بود، یعنی به میقات رفت برای شما دین بیاره، فکر کنی رفت است که اونجا بشینه شما گوساله پرست بشید، به هر معنا که بگیرید. معلومه حضرت موسی علیه السلام اینجا با این پدیده تند برخورد کرده و علقل الواح، الواح رو رها کرده و اخذ به رأس اخیه یجره الی، سر مبارک حضرت هارون را کشیدن به طرف خودشون. ما ظاهر آیه را اینجا میگیریم، چیزی اضافه مواظبیم خودمون نکنیم، حالا خیلی بحث کردن میشدم بگوین، اما حالا ظاهر آیه نه، آقا سر پیغمبر خدا داداششون را کشیدن به طرف خودشون به هر معنایی. حالا شرح مفید شیخ مفید که میگم انگار بد نیست همینه بگیریم. خب حضرت هارون علیه السلام قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ظاهرش میفرماد پسر مادرم، با اینکه میدونین که اینا از نظر پدر و مادر یعنی هر دوشون فرزند یه مادر و یه پدر بودن، ولی میگه پسر مادرم، مفسره میگن برای این که قبول داره که حقش از حضرت موسی بیریزه به هم، توحید از شوخی نیست، یافته خودتون خودتونم بودید خوب کاری میکردین اگه در مقابل دفع توحید حرص بخورید و عصبانی بشین. به قول حالا میرسیم ما دو نوع حرص و غضب داریم، یه وقت حرص و علکی داریم و غضب حق نداریم، اما یه وقت دست میبینیم حق و در حجاب بردن باطل حاکم کردن، اینجا حق ندارین حرص نخورید. حالا عجله نکنید بریم جلو، هنوز خیلی بحث مونده است. من نمیدونم وقتم چقدر داریم. خب و چون بعد نیست جمع بشه بعد. به هر صورت حضرت هارون از سیاق برمیاد که ناراحت نشدن، تلاششون است که دل حضرت موسی علیه السلام رو به دست بیارن. وقت مفسرین میگن وقتی آدم میگه فرزند مادرم بیشتر انس برقرار میشه، از این جهت میگن چرا حضرت هارون گفت ای فرزند مادرم. بعد جملات رو ببینید، ان القوم استضعفونی، اینا نگذاشتن من کارمو بکنم. منو ضعیف کردن یعنی چی؟ یعنی میدون این سامریا باندش از ما گرفتن. خیلی دقت کنید که پیش بینی این قضیه نشده بود. همه فکری کردیم غیر اینکه یا آقای موسوی نخست وزیر حضرت امام بیاد و همچی مصاحبه کنه با گاردین که هر چی کنی خب یقین ایشالله خوب میشه، ولی نه ازن تش نیست که ازن کل نظام رو میخواه بر بندازه که اینا گویی حالا مثلا بیا خب باشه طوری سلیقای مختلف باشه تو کشور، با حفظ نظام، با حفظ قانون اساسی، با حفظ ولایت فقیه سلیقای مختلف بیا. ولی یه مرتبه شما دیدید عجب رعی نیوردس، به قول من مثل یه گوریلی که وقتی که تو شطرنج نمیبره بزنه زیر میز، این که نشد آخه، این که کار نشد. اینجا دیگه فرق کرد موضوع. به حمدالله انقلاب اینقدر سعت داره که در بستر اصلی خودش افکار مختلف، حتی افکاری که گاهی زاویه دارن با اصل ارزش ها، تحمل کنه. مقام معظم رهبری فهمیدن دولت هایی بودن که زاویه هم داشتن ولی در کوره انقلاب، انقلاب آنها را حذف کرد در خودش و انقلاب به حمدالله ادامه پیدا کرد. اینه بدونین الان خیلی دلواپس نباشین که نمیدونم حالا چی میشه. نه، تو بستر انقلاب تفاوت سلیقه ها باشه، قبولم دارم بعضی ها شدت تعهدشون نسبت به ارزش ها و اهداف انقلاب متفاوته، بازم باشه، اما یه وقت است نه اومده است بت پرستی را پیشنهاد میکنه. اینا این فکر نکرده بودن، میگه آقا جف ساختن تا اونجایی که من تلاش کردم اومدم وسط، خواستن بکشندم و کادو یقتلوننی، میخواستن منو بکشن. پس به فرمایش آیت الله جوادی امر به معروف و نهی از منکرش رو کرد این پیغمبر خدا، ولی وظیفه داشت که حالا میگه بگذارید که موسایی بیاد که خودشون گفتن چی؟ حتی یرجع الینا موسا، بذارید موسا بیاد، حرف نزن تا موسا بیاد. خوندین دیگه که در آیه 94 سوره طه هست که حضرت هارون فرمودن انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. میگه ای پیغمبر خدا، ای موسا، من دیدم اگه من بیش از این برم جلو، خب یه عده میشن طرفدار من، یه عده میشن مخالف من، بعد جامعه میریزه به هم، تو که میای میمونی که بالاخره باید طرفدار بان جریان ما باشی دیگه، اونا مقابل میشن، تفرقه ایجاد میشه. این که بارها عرض شده است که امیرالمومنین چقدر رو حساب اومدن و نگذاشتن حالا که جریان سقیف اومد و قدیر رو به حاشیه برد، نیومدن یه جبهه درست کنن، شمشیر بکشن. ابو سفیان اومد گفت چی؟ گفت این صحرا را پر از سرباز میکنم به نفع تو، بیا واسه از حق دفاع کن. فرمودن اون چه در باطن دست غیری نیست، و این هنره این. حضرت هارون علیه السلام با این بصیرت دیدن نه، دارن برای حضرت موسی که حق برای حضرت موسی قائلن، که میبینه توحید به این عظیمی به حاشیه رفته است. همینجا میخوام نتیجه بگیرم، اگر شما دیدید که یه مرد الهی نسبت به انحراف دین غضب الهی کرد، اینجا باید حق بدین. فرق میکنه با این که یه وقت یه کسی برای خودش و خطش و باندش و منافعش غضب کنه. عرض حالم انشاءالله روشن‌تر میشه بحث. بعد فرمودن که ولا تشمت بیال اعدا، یعنی یه جوری برخورد نکن که مثل دشمنات اون جبهه سامری من رو اونجوری با هم برخورد نکن. من تلاش خودم رو کردم. درسته که الان شما با یک قوم کلی روبرو شدی که عموماً گوساله پرست شدن، اما نوع برخوردت با ما اونجوری نباشه. نوع کردیم حالا به زبون ما، ولا تجعلی مع القوم الظالمین، منو جزء ظالما حساب نکن. من زحمتمو کشیدم، قبول دارم حق داری عصبانی بشی، اما من زحمتمو کشیدم. دلیلش هم آیه بعدی، حالا برمیگردیم. حضرت موسی علیه السلام وقتی براشون خوب شرط دادن، یه نکته رو خوب میدونستن، خوب دقت کنید، میدونستن این ملت سرشون به شدت به خطره. حالا میرسیم آیه چند میشه؟ آیه 152 نرسیدیم، خواهم قبل از اون بگم. چون میدونستن وای با این وضعی که به وجود اومد، با این حقی که به صحنه اومد، این ملت سرشون به خطر است. حالا که فهمیدن جناب هارون از اون جنس نیست، ولی احتمال زیاد، حالا احتمالم به دلیل میگم که آیه بعد میگه احتمال زیاد یه عذاب بزرگی میخواد بیاد، یه مرتبه بعد از شرح حضرت هارون عرض کردن قال، فرمود چی؟ رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خدایا نوکرتم، عذاب میخواد بیاد ما نبودیم. مگه همینا نمیگه؟ میگه رب اغفر لی، اما معنی ظاهری خدایا ما رو ببخش، من داداش ما هم ببخش، ما هم با هم بودیم، یگانه بودیم. و ادخلنا فی رحمتک، ما را جزء داخل رحمتت کن. و انت ارحم الراحمین، تو خیلی میبخشی، از اون بخشش خوبادم اینجام بکن. چند تا بحث خودتون داشته باشین. اولا به فرمایش علامه طباطبایی میفرمان طلب مغفرت تنها موردش ارتکاب گناه نیست. خودتون میبینید ائمه ما استغفار میکنن، استغفار برای دفع خطر است، خیلی وقتا برای دفع گناه هست که گناه نیاد. من استغفار میکنم که یعنی خدایا گناه ها را ببر. اهل البیت استغفار میکنن لدفع که نیاد. بنده استغفار میکنم لرفع که خدایا برطرفش بکن. اینا داشته باشین در جای خودش. ولی معلومه که حضرت موسی علیه السلام احساس خطر را درست کردن، میگن خدایا حالا که این خطر این جامعه را تهدید میکنه، ما رو لطف بکن، تو خودت میدونی که ما این خطر رو هیچیش رو دامن نزدیم. خیلی چیز گیردون میاد اگه روش بعدم فکر کنی که عجب این خطر هست که یه جامعه از فرعون رد بشن، کلی مبارز بشن و بعد یه مرتبه بازی بخورن در حدی که ضربه های سنگینی بهشون برسه. من آیه بعدی نمیخونم، ولی بازم باید برگردیم، حالا هر وقت شد چون جمع بحثه. آیه 152 میگه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. یک دومی چی؟ و ذلتون فی الحیات دنیا. خب حالا مالکیه و کذالک نزل مفترین، شما هم باشین همینطور. میگه که این قضیه جزای من است برای هر افترا کننده ای، یعنی ببینن صفای انقلاب اسلامی را محل نزن پدرشون رو در میاریم. میگه این همه لطف خدا را ببینن و بعد برن گوساله پرست بشن، خط بازی بکنن، انقلابا به نفع خطشون تمام کنن، پدرشون رو در میاریم. نترسی بکن وای حالا چی میشه. حق وقتی اومد به صحنه، هر گوساله پرستی را باش برخورد میکنه، دو تا برخورد. غضب من رب، خدا نصیب کسی نکنه. یکی هم تو دنیا خارش میکنید. اینا رو بحثش رو بعدن داشته باشید. من دلواپسم که تو ذهنتون یه نکته ضعیف بره. من این جملات حضرت آیت الله جوادی را تو این قضیه میخونم و بحثم رو تموم میکنم. ببخشیدم طول میکشه، چون تو ذهنیت عزیزان بعضی موقع هست که این چه برخوردی از پیامبر با پیغمبر میکنه. یعنی خیلی باید دقت کنید، ما یه محکماتی داریم، یه متشابهاتی. محکمات ما این است که پیامبران معصومن، همه میفهمن، کمال همه میفهمن، پس باید طبق اونی آیات معنا بشه. ایشون میفرمان حضرت موسایی که از اربعین برگشته را نمیتوان گفت مثل یک انسان عادی غضبناک شدن، لذا به قول شیخ مفید، شیخ مفید اینجا این آیه را اینجور تفسیر کرد، این غضب جهت تنبه قوم بوده و هر دو پیامبر به کمک هم دیگر قوم را تنبیه کردند. روش خودتون بعد بمونید. آن تندی در مقابل گوسال پرستی را باید حضرت موسی علیه السلام بکند، زیرا اگر حضرت هارون علیه السلام این کارا می کردن جامعه به تفرقه می افتاد، چون مردم از حضرت موسی علیه السلام ید بیضا و عصا و اون معجزه را دیدن، قدرت حضرت موسی را دیدن. بنابراین باید حضرت هارون هم هوشیاری به خرج داد، وامیستاد با هیبت حضرت موسی و اون قدرتی که دیده بودن مسئله حل می شد. حاج آقا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن و با این همه راز و رمز که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، سلطان قلب ها را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این امید ادامه دینداری در دوران معاصر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.